بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم. سلام علیکم. صفحه 43 سطر سوم. ولم یعلم ان جرم القمر لا یماس النار البته و انه فی فلک تدبیره و فلک و تدبیرهی فی فلک حامله و بین حاملهی و بین حیز العناصر بودون ممتد به. بحثمون در لکه سیاهی بود که روی ماه واقع شده. توجیهاتی برای این لکزه کردیم و نظر خودمون رو هم گفتیم. توجیهی از عالم دیگر نقل کردیم که داخل در توجیهات و احتمالات گذشته نبود. خواستیم به صورتی جدا به این توضیح و توجیه رسیدگی کنیم. اون توضیح این بود که نار تعلق گرفته به قمر و این قسمت از قمر رو سیاه کرده. البته نار، عرض کردم قبلا، شفافه. اگر هم تعلق به قمر بگیره مانع از این نمیشه که نور قمر به ما منعکس بشه و سیاهی به وجود نمیاره. ولی اگر این نار ایجاد دخان کند یا به تعبیری که قبلا کردم فعل و انفعالی روی قمر انجام بده، باعث سیاه شدن قمر میشه. حالا بعیده که بگیم نار خالص ایجاد دخان کرده، چون این ناری که در کره نار قرار گرفته خالصه و نار خالص دخان نداره. دخان ترکیبیست از اجزاء ناریه و ترابیه. تراب اونجا وجود نداره. اگر هم ترابی به کره نار برسه، بلافاصله تبدیلش میکنه به نار. تا بخواد این زخامت کره نار رو طی کنه و به قمر برسه، دیگه خاکی باقی نمونده. خاک تبدیل شده به آتش شفاف. پس حتما از طریق دخان این سیاهی به وجود نمیاد، از طریق فعل و انفعالی که با قمر میکنه به وجود میاد. یعنی حالا قمر چه جوریه که در مقابل این نار عکس العمل نشون میده و باعث میشه که سیاه بشه، دیگه ما اون نمیدونیم. ولی بالاخره این نار قمر رو بر اثر فعل و انفعال سیاه میکنه. این نظر اون شخص بود که عرض شد. حالا میخوام برش اشکال کنیم. دو تا فرض میکنیم. یکی این که نار تعلق گرفته باشه به کوکب قمر، دوم این که تعلق گرفته باشه به فلک قمر. هر دو رو بحث میکنیم. ابتدا فرض بر این میذاریم که نار تعلق گرفته باشه به کوکب قمر. میگیم این اصلا شدنی نیست، امکان نداره نار به قمر تعلق بگیره، به خاطر اینکه فاصله بین کره نار و کوکب قمر زیاده. بین قمر و کره نار قسمت‌هایی از افلاک جزئیه فلک قمر فاصله است و به همین جهت نار نمیتونه تعلق بگیره به کوکب قمر. به فلک قمر بخواد تعلق بگیره بحث بعدی که مطرحش میکنیم انشاءالله، اما به کوکب نمیتونه تعلق بگیره. این عکسی که رو تختی کشیدیم توجه کنید، من نشون بدم و ثابت بشه که فاصله بین کره نار و کوکب قمر زیاده. ملاحظه کنید اینجا رو، من الان فقط میخوام کره نار رو جایگاه شما عین کنم تا خودتون ملاحظه کنید که با قمر چقدر، یعنی با کوکب قمر چقدر فاصله داره. این تمام اون چه که در این تخته میبینید فلک قمره با تمام اجزایش. نار و بقیه عناصر در جوف کره قمر قرار گرفتن، در جوف فلک قمر قرار گرفتن. کره نمیگیم، فلک میگیم. جوف فلک قمر اینه، بقیه هرچی هست از اینجا تا اینجا زخامت فلک قمره. این زخامت فلک قمره و این جوف فلک قمره، که این جوف خالیه دیگه، فلک قمر اون جوف رو پر نکرده، عناصر اینجا رو پر کردن. عناصر هم از بالا که میایید، نار است، بعد هوا، بعد آب. اینم که ما گفتیمش مرکز عالم یعنی زمین، این مرکز عالم یعنی زمین. حالا نار اینجاست، این دور و بره کره نار اینجاست. فاصله کره نار تا کوکب قمر رو این چقدره؟ کوکب قمر تو این فلک، این فلکی که آبی کشیده، این فلک اسمش تدویره. تدویر تو حامله، حامل و مشکی کشیده، این حامله. یعنی ببینید تدویر اگر بخواد بچرخه، البته تدویر دور خودش میچرخه، توی این نمیچرخه، اینو پاره نمی کنه. این فلک حامل رو پاره نمی کنه، دور خودش میچرخه، چرخش داره، ثابت نیست، ولی اینجوری میچرخه. یعنی از این موضع بیرون نمیره، اینجا دیگه نمیاد، چون اگه بخواد بیاد اینجا باید این فلک رو پاره کنه و فلک قابل خرق نیست، پاره نمیشه. این همونجور دار خودش میچرخه. خب الان ملاحظه کنید این فلک کوکب توی تدویره. خب تدویر بالاخره یه فاصله ای داره، یه زخامتی داره، و تدویر تو حامله، اینو بهش میگیم حامل. و بعد از حامل قسمتی از مایل، قسمتی از مایل وجود داره، بعدش ناره. پس فاصله بین نار و کوکب قمر ببینید چقدره، مقداری از مایل و تمام تدویر یا بخشی از تدویر، و اینا فاصله شون کم نیست. فاصله های سماویه، مثل فاصله های ارضی نیست که چند کیلومتر، اینا بعضیشون به میلیون کیلومتر میرسند. وقت چطور ناری که اینجاست میتونه تماس بگیره با کوکبی که اینجاست و بر کوکب اثر بذاره؟ ممکنه بگید به فلک قمر نار چسبیده، این درسته که بگید به فلک قمر چسبیده، اونو بعدا رسیدگی میکنی، اما به خود قمر نمیشه. اما اینجا دو تا احتمال عرض کردیم، یکی این که به کوکب قمر چسبیده باشه، یکی این که به حامل چسبیده باشه. به حامل هم نمیتونه بچسبه، حامل اینه، ولی اینجا نار قسمتی از حامل رو گرفته. اینجا حالا من یه تشریح مختصری بکنم این فلک رو، اول باید این کارو میکردم، ولی خب سابقا انجام شده و الان رو تخته نوشتیم مشخصه. ببینید این فلکی که قرمز کشیده شده اسمش جوزهره، و ما بعدن به این جوزهر کار داریم. الان تو زنتون بسپرید، جلسه بعد ما این شکل جلوی دوربین نداریم، الان تو زنتون بسپرید که در جلسه بعد که من توضیح میدم در زنتون ترسیم کنید. بعد از جوزهر میبینید که مایله، مایل نیست که با خط سبز کشیده شده، اسمش هم اینجا نوشتیم، بعدش مایله. قمر تو مایل قرار نگرفته، قمر تو حامل قرار گرفته، یعنی تدویرش تو حامل قرار گرفته. این سیاه حامله که بهش خارج المرکز هم میگیم. علت خارج المرکز گفتن اینه که مرکزش از مرکز زمین جداست. ببینید این سیاهی که گذاشتیم مرکز حامله، مرکز خارج المرکزه که با مرکز زمین فرق میکنه. مرکزی که زمینه مرکز کل عالمه، این خارج المرکز مرکزش با مرکز عالم یکی نیست، به همین جهت بهش میگیم خارج المرکز، یعنی مرکزش خارج است از مرکز عالم. بهش حامل هم میگیم چون تدویر کوشب رو هم میکنه، دو تا اسم داره، هم اسمش حامله هم اسمش خارج المرکزه، مناسبت هر دوش هم معلوم شد. این فلک میشه حامل، این فلک هم میشه تدویر. مجموعه این افلاک جزئیه رو میگیم فلک قمر، و اسمش هم میذاریم فلک کلی. قمر فلک کلی، یه دونه فلک کلی داره و افلاک جزئیه داره. افلاک جزئیش همین است که ملاحظه میکنیم. حالا این افلاک جزئیه رو برای چی گذاشتیم؟ برای توجیه حرکات قمر سرش خواهی بشه. حالا اینا که الان وارد بحث ما نیستن که اوجش چطور، عزیزش چطور. قمر وقتی اینجا میرسه، چون این حامل میچرخه، قمر میرسه اینجا. وقتی قمر اینجا میرسه در حال حضیزه، یعنی نزدیکترین فاصله رو تا زمین داره. وقتی اینجا میرسه در حال اوجه، یعنی فاصلهش تا زمین زیاده. اینا الان عرض میکنم، اینا مورد بحث ما نیستن و ما احتیاج بهشون نداریم. اون چه که الان مورد احتیاج ماست بیان این است که ثابت کنیم این کره نار با کوکب قمر خیلی فاصله داره، چون کوکب قمر تو تدویره، تدویرش هم تو حامله. حامل هم ملاحظه میکنید با خود نار فاصله نداره، متمم مایل بینش فاصله است. متمم مایل چون باش کار داریم عرض میکنم، ببینید این مایل یه مهدب داره یه مقعر داره، این مهدبشه این مقعرشه، از اینجا تا اینجا زخامت مایله و حامل توی مایل قرار گرفته. همونطور که ملاحظه میکنید حامل تو مایل قرار گرفته، قسمتی از مایل رو نپوشونده که اینجاست. این قسمتی که نپوشونده میگه متمم مایل، متمم حاوی، چون بهش احتیاجی نداشتیم ننوشتیمش. اینجا رو هم میگیم این قسمت رو هم حامل نتونسته بپوشونه، این قسمت مال مایله حامل نتونسته بپوشونه، اینم میگیم متمم مایل، منتها متمم محوی. این متمم محوی این متمم حاوی، ما با متمم حاوی فعلا کاری نداریم، تمام بحثمون در متمم محویه. نار مماس با متمم مایل، همونطور که ملاحظه میکنید نار مماس با متمم مایله، تمام این متمم رو گرفته به جز این قسمت رو، این قسمت رو با حامل تماس داره. نار در این قسمت با حامل تماس داره، در بقیه قسمت ها با متمم مایل تماس داره. همونطور که ملاحظه میکنید دیگه نار این توه، نار به صورت کره تو جوف قمر قرار گرفته و مماس است با مقعر مایل، مماس است با مقعر مایل. این مهدب مایله، این مقعر مایله، تمام این قسمتی که سبز کشیده شده عرض کردم زخامت مایله. در این زخامت مایل این میشه مهدب، این میشه مقعر. الان ملاحظه کنید نار با مقعر مایل تماس داره، همه جای مقعر مایل رو گرفته، اما یک قسمت از مقعر مایل مقعر حامله. اینجا نار با حامل تماس پیدا میکنه، اینجا نار با حامل تماس پیدا میکنه، در بقیه جاها با متمم مایل تماس داره. معلومه دیگه، اینا روشن توضیح نمیخواد. حالا من عبارت رو بخونم. اشکالی که ایشون کرد بر فرض اول، فرض اول که مطرح شد این بود که نار با کوکب قمر تماس داشته باشه و با کوکب قمر فعل و انفعال کنه و این سیاهی و کدورت رو رو کوکب قمر درست کنه. اشکالشون بود که فاصلش با کوکب قمر زیاده، اصلا تماسی با کوکب قمر نمیگیره تا فعل و انفعال کنه و سیاهی درست کنه. حالا عبارت من بخونم صفحه 40 این سبزه، هر چی سبزه مال مایله، این مهدب مایله، این مقعر مایله، اینجا که نوشتیم مایل به محدب اشاره کردیم، فلش مال محدبه. تمام این فاصله بین این سبز تا این سبز میشه زخامت مایل، تمام فاصله بین این سیاهی و سیاهی میشه زخامت حامل، اینم میشه زخامت جوزهر. هر کدوم این افلاک زخامت دارن، جفت دارن، زخامت دارن. مثلا حامل توی جوف مایل واقع شده ولی همه مایل رو نپوشونده، قسمت های بیرون گشته کرشدم، قسمت های بیرون رو بهش میگه متمم. حالا این قسمتی که بیرون متمم حاوی، این قسمتی که درونه میشه متمم مهدی. نامه روشن شد، توضیح داده شد دیگه. فکر میکنم متن رو بتونیم بخونیم. صفحه 43 هستیم، صفحه 3. ولم یعلم، از ولم یعلم داره این قائل رد میکنه. ولم یعلم یعنی این قائل، این منزنه نمیداند که جرم قمر لا یماسن نار. البته جرم قمر، نه جرم فلک قمر، خود قمر رو داریم میگیم. جرم قمر تماس با نار نداره، البته، البته تأکید، یعنی هرگز، هرگز نمیتونه تماس پیدا کنه. چرا نمیتونه تماس پیدا کنه؟ به این بیان. و انهو، انهو یعنی جرم قمر، فی فلک تدویری، در فلک تدویرش قرار گرفته، که فلک تدویر دیگه. و فلک و تدویری فی فلک حاملهی، اینجا یه فلک و تدویری در هر دو نسخه موجوده که اینجا در کتاب ما موجود نیست، باید اضافه کنید. و فلک و تدویری فی فلک حاملن یا فی فلک حاملهی، هر دو نسخه رو داریم، هم حاملهی داریم هم حاملن داریم، فرقی نمی کنه. انهو یعنی جرم قمر در فلک تدویر خودش هست و فلک تدویرش هم تو فلک حاملش هست و بین حاملش و بین حیز عناصر، یعنی جایگاهی که عناصر واقع میشن که جوف قمره، فاصله متدوبه وجود داره. فاصله متدوبه هم فاصله متممه مایله که دارین ملاحظه میکنید، متمم مایله، توجه کنید، بین محل عناصر و حامل قرار گرفته. اینو ببینید اینجا دیگه، این محل عناصر اینجاست، حامل اینجاست، بین حامل و محل عناصر ببینید این فاصله است، یعنی متمم حامل فاصله است، متمم مایل، متمم مایل فاصله است، که این متمم مایل زخامتش اینجاها بیشتر میشه، اینجاها کمتر میشه، بالاخره فاصله است، بعد متد دنبهه، یعنی یه فاصله است که قابل توجه، فاصله کمی هم نیست. و انه قطعا من قطوع یا من قطع، بعضی نسخه ها داره قطوع، بعضی نسخه ها داره قطع. و ان قطعا، قطعا نخونید، و ان قطعا من قطوع یا من قطع کرتهی التی تتحرک به خلاف حرکت حاملهی هو الذی یلی النار. ملاحظه کنید، من اینو توضیح بدم. قطعه ای از قطع کره قمر یعنی فلک قمر. قطعه ها رو ملاحظه کنید، چند تا قطعه داریم، یه قطعه داریم جوزهره، یه قطعه داریم حامله، یه قطعه داریم مایله، یه قطعه تدویری، نه قطعه های فلک هست، قطعه های کره. نار با کدام قطعه تماس گرفته؟ نار تماس گرفته با قطعه ای که ما اسمش رو میذاریم متمم حامل، قطعا من قطع کرته مماسبا ناره. این قطعه رو معرفی میکنه. ملاحظه کنی حرکت جوزهر مثل حرکت فلک اطلسه، یعنی من المشرق الى المغرب، حرکت جوزهر و به تبع حرکت مایل، هر دو مثل حرکت فلک اطلس، یعنی من المشرق الى المغرب. حرکت حامل مثل حرکت فلک البروجه، مثل حرکت منطقه البروجه. حرکت منطقه البروج من المغرب الى المشرق، حامل من المغرب الى المشرق حرکت میکنه. پس حرکت حامل خلاف حرکت مایله. حرکت مایل مثل حرکت جوزهر نظیر حرکت فلک اطلس، یعنی من المشرق الى المغرب. ولی حرکت حامل خلاف حرکت مایله، یعنی من مثل حرکت منطقه البروج من المغرب الى المشرق. حالا توجه کنید، نار با قطعه ای از مایل تماس دارد که این قطعه حرکتش خلاف حرکت حامل است، چون این قطعه قطعه ای از مایله و مایل هم حرکتش مخالف حرکت حامل بود. پس این قطعه هم حرکتش مخالف حرکت حامله. حرکت حامل به سمت مشرق بود، حرکت مایل به سمت مغربه. نار مماس است با اونی که حرکتش به سمت مغربه، یعنی با قطعه ای که حرکتش مخالف حرکت حامله، یعنی با مایل، یعنی با قطعه از مایل. ابن سینا به جایی که بگه اسم مایل اینا رو ببره، میگه با قطعه ای که مخالف حرکتش مخالف است با حرکت حامل. و دیدید که مایل حرکتش مخالف است با حرکت حامل، پس نار مماس است با قطعه از این مایل. و ان قطعا من قطوع کرته، قطعه ای از قطع کره قمر، یعنی فلک قمر، التی اون قطعه رو داره بیان میکنه، التی تتحرک به خلاف حرکت حامله، اون قطعه ای که حرکتش خلاف حرکت حامل قمره، یعنی حرکتش به سمت مغربه. حرکتش به سمت مغربه در خلاف حامل که حرکتش به سمت مشرقه. هو الذی یلی النار، این قطعه قطعه ایست که با نار تماس پیدا میکنه. روشن مطلب. حالا یه مسئله ادبی بگم، التی رو صفت کره بگیریم یا صفت قطعه بگیریم؟ من صفت قطعه گرفتم، منتها به اعتبار این که قطع نباشد، قطعه باشد. بعد هو الذی رو برگردونم به قطعه، به اعتبار این که قطع باشد، مذکر آمد. یه بار مؤنث آوردیم، یه بار مذکر. اگر کسی تمایل داشته باشه که علتی رو صفت قطع نگیره، صفت کره بگیره، وقت این کره رو اشاره نمیگیره به فلک قمر، اشاره میگیره به اون کره جزئی و فلک جزئی که مایله. قطعه ای از قطعه های مایل، نه قطعه ای از قطعه های کل فلک، قطعه ای از قطعه های مایل که این مایل، یعنی این کره، حرکتش خلاف حرکت حامل است. این در اختیار شماست، میتونید علتی رو صفت کره بگیرید، میتونید صفت قطعه بگیرید. اگه صفت قطعه گرفتید مشکلی نیست، اما اگه صفت کره گرفتید حتما کره رو عبارت از حامل قرار بدید، نه عبارت از فلک قمر. مایل مایل، اگه گفتم حامل اشتباه کردم. کره باید اشاره باشه به مایل، یا کره باید اشاره بشه به کل فلک. اگر علتی رو صفت قطعه گرفتید، کره اشاره به کل فلک قمر داره. اگر علتی رو صفت کره گرفتید، کره همون کره مایله، کره مایله، کرته یعنی قمر، یعنی مایل قمر. قطوع کرتهی به جای کره مایل بذارید میشه مایل القمر، یعنی کره مایل قمر. مهم نیست، حالا میخواد این کارو نکنید، صفت کره نگیرید، صفت قطعه بگیرید. صفت قطعه بگیرید مسئله صافه، صفت کره بگیرید، در کره باید تصرف کنید و کره را عبارت بگیرید از قمر، کره را عبارت بگیرید از مایل قمر. و هو الذی هو الذی، یعنی اون قطع چیزیست که حرکتش شبیه حرکت کله. حرکت کل همون حرکت فلک اطلسه. بله؟ صفت قطوب جدید یعنی کدام؟ قطوب کدام؟ قطوب مایل. نه قطوب باید قطوب مایل باشه. صفت قطوب هم که بگیرید باید قطوب رو به کره که عبارت از مایل اضافه کنید، یعنی قطوب مایل. حالا اینطوری بگیرید ابی نداره، بالاخره مطلب روشنه. اما یه خورده این که صفت قطوب بگیرید با این فاصله ای که شده خوب در نمیاد. صفت قطعا بگیرید فاصله داره، صفت کره بگیرید بی فاصله است، منتها باید کره رو تطبیقش کنید بر مایل. هر سهش ممکنه، هیچ ایرادی نداره. هر سهش از نظر معنا ممکنه، از نظر لفظ خودتون میگید هر کدوم دلتون خواست بکنید. و هو الذی حرکته، هو زمیرش برمی گیره به قطع، یعنی اون قطعه از مایل چیزی است که حرکتش شبیه است به حرکت کل. حرکت کل عبارت از حرکت فلک اطلسه، یعنی فلک نهم. چون اون وقتی حرکت میکنه کل افلاک درون خودش رو به حرکت طبعی حرکت میده. حرکت خودش حرکت اصیله، ولی داخله رو به حرکت طبعی حرکت میده. شبانه روز یک دور دور زمین میچرخه و تمام افلاک درون خودش هم شبانه روز یک دور دور زمین به حرکت طبعی میچرخونه. و حرکت کل که همون حرکت فلک اطلس است، من المشرق الی المغرب، اون وقت مایل هم همین حرکت رو داره. حرکت من المشرق الی المغرب رو داره که خلاف حرکت حاملی. درست گفتم دیگه؟ با اینکه حواسم جمع میکنم بازم شک میکنم درست گفتم. همیشه از اول من این دوتا رو اشتباه میگفتم، قاطی میکردم. و هو الذی، یعنی این قطعه حرکت هست شبیه حرکت کله، یعنی حرکتش من المشرق الی المغرب همونطور که حرکت کل این چنینه، یعنی حرکت فلک اطلس، برخلاف حامل که حامل حرکتش اینطور نیست. حامل حرکتش مثل حرکت فلک البروج من المغرب الی المشرق. کل هم حرکت کل که میگیم یعنی حرکت فلک اطلس. عرض کردم علتش هم اینه که حرکت فلک اطلس که انجام میشه کل هم با او حرکت میکنه. هر کدام از این کرات یه حرکت مخصوص خودشو داره، ولی همشون یه حرکت طبعی به طبع فلک نهم دارن. اون حرکت طبعی که مال که حرکتی که برای افلاک دیگر طبعی است و برای فلک نهم اصلی است، اون حرکت رو مجموعه حرکت میگیم حرکت کل. مایل حرکتش شبیه حرکت کله. این قطعه هم که با نار تماس داره اونم حرکتش شبیه حرکت کله. تا اینجا فرض اول تموم شد. فرض اول این بود که نار با کوکب قمر تماس بگیره، اشکال کردی. حالا اگر کسی بگه انه لوکانه حامل و تدویرهی مماسن لنار، اگه کسی بگه حامل تدویر قمر مماسن ناره، نه خود قمر مماس باشه، حامل تدویر. اینجا نگاه کنید، حامل این بود. تو این قسمت ها، تو این قسمت های از حامل نار نمیتونه تماس بگیره، فاصله خیلی زیاده. وقتی قمر میاد اینجا، حالا قمر میخواد بیاد اینجا یا نه کاری نداریم به آمدن قمر. اینجا رو ملاحظه کنید، اینجا نار قرار گرفته، در این داخله نار قرار گرفته، اینجا مماس با حامله، فقط همینجا مماس نار با حامل. در بقیه جاها نار مماس با حامل نیست، مماس با متمم مایله. فقط در این قسمت مماس با حامله. این فرض الان مطرح میکنه ابن سینا که نار با مماس با حامل مماس باشه، یعنی با قطعه از حامل. اینو باید جلسه بعدی انشالله عرض کنم، شرک تو ذهنتون باشه. نه بله، اینجا یعنی کوکب قمر اگر در حال حضیض باشه میتونه باشه، منتها لازم نیست قمر حتما بیاد اینجا قرار بگیره. بله، ببینید قمر اگر جاش اینجاست، وقتی میاد پایین باز جاش اینجاست. در همه حال قمر ثابته تو تدبیر، قمر جا به جا نمیشه، قمر تو تدبیر ثابته، مثل میخوبیده شده. این وقتی میاد الان قمر وقتی داره میاد پایین اینجا میفته، لذا فلک قمر، خب کوکب قمر هیچ وقت با نار مماس نیست، ولی با حامل قمر، نار با حامل قمر در این قسمت میتونه مماس باشه، در قسمت های بعدی نه. بازم با قمر فاصله داره، فاصله با قمر رو کار نداریم، گفتیم تموم شد. پس نار با قمر نمیتونه مماس باشه چون همه جا فاصله داره. نار با حامل قمر بخواد فاصله داره، بخواد مماس باشه، اینو میخوام مطرح کنیم، چرا سنین فردا مطرحش میکنیم، شکل تو ذهنتون باشه که فردا دیگه مطلب مبهم نمونه انشالله.